أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم بحث در وجوب کفایه تفقه در دین و اجتهاد در احکام شریعت اسلام بود، نحو وجوب کفایی. و در این رابطه اجمالا در دو مسئله میشه بحث کرد که اصل وجوب تفقه، وجوب اجتهاد را به ادله مختلفی میشه اثبات کرد وجوب کفاییش را شرعاً. این جمله آیه نفر است، به اون آیه تمسک شده است همچنین در این مسئله: لولا نفر من کل فرقت منهم طائفه یتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. سوره توبه آیه 122. این آیه دلالت بر وجوب تفقه دارد، یا تفقه و ظهور در وجوب دارد، امر به تفقه دارد. قهرن وجوب، وجوب کفایی است، مخصوصا با تعبیر طائفتون فرقتون منهم طائفه یتفقه و فی الدین، همون لسان وجوب کفایی است. فی الجمله لازم است برخی از مسلمان ها مؤمنان تفقه در دین پیدا کنند و اون را به مردم، به قوم خودشون تبلیغ کنند، انذار کنند. دلالت این آیه بر وجوب روشنه، وجوب کفایی. دلالتش هم بر این که این تفقه واجب است به این قسمت آیه بحثی نشده، بحث شده این که این لینذروا الیهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون آیا دال بر حجیت خبر واحد مثلا که در بحث خبر واحد از این آیه بحث شده، یا دال بر حجیت فتوای اونهاست بر مردم، یا دال بر هیچ کدام نیست. مقصود اینه که خب حالا اینا متفقه بشن، بعد برن به قوم خودشون بگن، اونا هم برشون علم حاصل بشه به جوری مثلا نوعی. بالاخره اون چه که مورد بحثه ذیل آیه است، نه صدر آیه. هر چه باشه ذیل، ناظر به حجیت خبر واحد باشه، ناظر به حجیت فتوا باشه، ناظر به هیچ کدوم نباشه، هیچ کدوم از ذیل استفاده نشه، صدر آیه دلالت بر وجوب تفقه میکنه. برای طایفه ای از مسلمان ها تکلیفشون اینه که متفقه در دین بشن. تفقه هم غیر از تحمل شهادت که در امور حسی است، تفقه ظاهر در فهم استدلالی و فهم دقیقه. قبلا گفته شد فقه به معنای کشف شیء مستوره، شیء مخفی است لغتا. بنابراین صدر آیه داله بر لزوم تفقه رو داره بر طائفه ای از مسلمان ها که همون وجوب تفقه در دین به نحو وجوب کفایی. چه نتیجه این حجیت خبر واحد باشه و چه نتیجه حجیت فتوا باشه، اونجا این قسمت خللی به صدر آیه ایجاد نمی کنه. ظاهر وجوب هم وجوب نفسی است، یعنی شارع این رو مقدمه برای کار دیگری قرار نداده، برای واجب دیگری، بلکه خود این تفقه را واجب دونسته به عنوان یک تکلیفی از تکالیف امت اسلامی و مردم. در میان مردم طائفه ای باشن که اینا متفقه در دین هم، کارشون اینه، تخصصشون اینه. این از باب حکم ظاهری نیست برای کسی، خودش یه حکم واقعی است، پس طریقی نیست، نفسی است، مقدمه برای واجب دیگری هم نیست، قیدم نشده. گرچه گفته شده ای که از آثارشونه که بعد مردم از انذار اینها، تنذیر اینها، استفاده میکنن، ولی اون از قبیل مقدمیت در باب حکمت ها و اغرازه، نه اینکه خود این وجوب مشروط به فعلیت وجوب دیگری باشه. بنابراین آیه دلالتش بر وجوب تفقه روشنه. از جمله آیات آیه سوره مائده است: انا انزلنا التوراة فيها هدى و نور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. مائده آیه 44. این آیه هم آیه بسیار پر معنایی است و مهمی است، دلالات هم می‌داره. در این آیه در صدرش آمده است که خداوند تورات را کتاب آسمانی است و شریعت مفصل الهی است قبل از اسلام. شریعت نافذ تورات بوده، حتی در مسیحیت تورات مقبوله، فقط برخی از احکام او خیلی محدود نسخ شده و بقیهش مورد عمل حضرت عیسی هم بوده و در رساله نبوت عیسی هم تورات عنوان مهمترین منبع شریعت الهی بوده. فرماید اون تورات را که ما نازل کردیم هدایت و نور الهی درش بوده، احکام الهی نورانی بوده. برای چی؟ برای اینکه یحکم به النبیون، نبیون بون انبیاء الهی بون حکم کنن، ربانیون و الاحبار، سه تا عنوان آورده پشت سر هم، اینا تورات را یعنی شریعت الهی را واسطی بهش هم حکم کنن. یک، بعد بمستحفظو من کتاب الله، همین شریعت الهی که همین کتاب تورات، این حفظ کنن. و کانو علیه شهدا، شاهد بر این هم باشن. شهدا یه به معنای شهادت بر اعمال مردم و حجیت حجت بودنه، نه به معنای قتل فی سبیل الله. بعدم میگه فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، یه دعوتی به این مسائل میکنه. این صدر آیه گرچه در رابطه با توراته، ولی خب خصوصیتی نداره تورات. بعد میگه تورات چون کتاب الهی است، ما تورات را داره این بیان میکنه برای اینکه کلیت این مسئله را در حقیقت بیان کنه که ما هرچی را از طرف خدا هرچی را نازل میکنیم از شریعت های الهی، اینا همه هدایت و نورن برای مردم، به جهت این نازل میکنیم که یحکم به النبی، اونها حکم بشه، عمل بشه، قهرن القاء خصوصیت میشه. اسلام هم همینجوره، قرآن هم همینجوره که ينزله الله، برای همین هم فیه هدن و نور و هم برای اینکه یحکم به النبی. ربانیون و احبار هم عطف شدن بر نبی. ربانیون به قرینه ذکر انبیاء اول و احبار که به معنای حبر به معنای عالمه، کسی که از راه تحصیل علم عالم شده، استفاده میشه که این ربانیون مقصود همون اوصیاء انبیاء هستند، کسایی که علمشون از راه مثل احبار از راه تعلم و تعلیم و تحصیل نبوده، از راه ارتباط به خدا بوده، به رب بوده، یا از باب تربیت خاص انبیاء بوده. در برخی از روایات در تفسیر عیاشی هم آمده همینجور تفسیر کرده، این ربانیون را گفته نحن ربانیون و فینا نزلت هذه الآیه. خب این معناش اینه که در این آیه برای این سه عنوان نبی و سی نبی و عالم، احبار تعلیم جسته تعلم کرده حضر پیامبر اکرم یا وزیر نبی که ائمه اطهار باشه، اینها سه تا مسئولیت دارن در جامعه: یکی حکم به شریعت الهی، یکی حفظ شریعت الهی از تحریف و اندراس و از بین رفته، مستوح زدو این کتاب، سوم هم شاهد بودن بر مردم و حجت و مرجع بودن بر اونها، بر اعمال اونها. و کان و علیه شهدا. از بنابراین سیاق هم سیاق امره: انزل ندارات لیحکم بها. در حقیقت سه تا امره، سه تا غرضه، بیش از امره. غرض از بعثت انبیا و بعثت و انزال کتب را این قرار داده آیه. از بنابراین علما هم که همون احبار هستن این وظیفه را دارن، هم حکم به شریعت الهی در باب قضا، بلکه در همه باب ها، حتی در سایر ابواب و ولایات حکم به خود به شریعت الهی کنن، حفظ کنن شریعت الهی را از تحریف، و شاهد بر اعمال باشن، شهادت بر اعمال و حجت باشن برای مردم. اینم دلالت بر وجوب داره. ما در یه بحثی عرض کردیم که این آیه دلالت بر ولایت فقیه هم درش هست، چون یحکم بها اعم از حکم قضایی یا سایر ولایات. یکی آیات خوبی که میشه برش برد بهش استدلال و استناد جز در بحث ولایت فقیه این آیه است، و اساسا این آیه روشن‌تره در دلالت بر وجوب اون مسئولیت ها و رسالت عظیمی که بر دوش علما و فقها قرار داده شده، احبار قرار داده شده، هم در رابطه با حفظ شریعت، تبلیغ شریعت، حجت بودن بر شریعت در مقابل مردم، شهادت بر اعمال مردم در بحث شریعت که همون مرجعیت فقها هست، هم حکم یحکم به النبیون، این یحکم اعمه از حکم قضایی و احکام یا حکم ولایتی و احکام دیگر. این هم یک آیه که میشه ازش استفاده کرد. آیه دیگر آیاتی است تحت عنوان لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهدا علی الناس. روایت آیات متعددی این تعبیر درش آمده که پیامبر اکرم شهید بر شماست، شما هم شهدای بر مردمید. کذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. هم در سوره حج آمده، هم در سوره بقره آمده، هم در سوره آل عمران آمده. در سوره حج 70 آیه 78، بقره 143، آل عمران 140. تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا والله لا يحب الظالمین. در جای دیگه هم آمده. اینا هم یتخذ منکم شهدا امر، در حقیقت طلب ظهور در این داره که خداوند این را میخواد شما شاهد باشید. خب شهادت پیامبر شاهد بود. اینم شهادت در قرآن کلن کلمه شهید و شهدا به معنای شهادت بر اعمال و حجت بودن آورده شده، نه به معنای قتل فی سبیل الله. شاید در هیچ آیه شهید در قرآن نیامده به معنای قتل فی سبیل الله. قتل آمده الذین قتلوا فی سبیل الله، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل، ولی کلمه شهید هر جا آمده در قرآن به معنای همون شهادت بر اعماله. شهدا یتخذون کن شهدا جعلناکم یکون الرسول علیکم شهیدا، اینا همه به معنای شاهده، یعنی حجت و شهادت بر اعمال. امر به این کرده که در شما بایستی حجت بر اعمال باشید و شاهد بر دیگران باشید. که این گرچه ظاهر اولیش اینه که انتون کل به کل مؤمنین این خطاب رو کرده و تکونو شهدا علی الناس، ولی خب هم از سیاق این آیات مشخصه که مقصود اون کسایی هستن که ایمان کامل دارن و اطلاع پیدا میکنن بر شریعت اسلام، چون عارف به شریعت نباشن که نمیدونی شاهد باشه بر دیگران، مردم دیگر. مقصود اون عارفین مؤمنین عارف عالم به شریعت هم اینها هستن که تکونون شهدا بر دیگر، عالم بشید به شریعت، از رو از پیامبر تعلم بجوید، شریعت را حفظ کنید، بگیرید، بعد برید دعوت کنید و بقیه مردم را به حجت بشید بر اونها، همچنانی که پیامبر بر شما حجت شده، شاهد شده شد. در روایات هم آمده، روایات متعددی آمده برای این که مقصود از این آیات که آمده تکون و شهدا همه مردم نیستن. در آن روایات آمده که مقصود مایی، یعنی ائمه از این امت شاهد بر دیگران باشن و قهران اصحاب ائمه که علم ائمه رو پخش میکنن و منتشر میکنن، که در روایات هم آمده که اونام حجت ما بر شما هستن، انا حجت الله و هم حجتی علیکم، اونام شاهد بین ائمه و مردم، همون اصحاب و روات ائمه است. پس بازم از این آیات میشه استفاده کرد که مقصود همون مجموعی از امت است که اینا عالم به شریعتن، عارف به دین الهی هستن از پیامبر، یا معصومینی که اونا هم اوصیای پیامبرن و شهدای در طول پیامبر بر مردمن. از آیه قبل هم همین عنوان شهدا که اونجا به هم نبی وظیفه نبی قرار داده شده، هم ربانیون هم احبار، باز همین تقید به احبار استفاده میشه که مقصود اینجا علما و احبار امت هم، نه همه. و چون امر شده به این، معنیش اینه که یکی از واجبات کفایی است، خدا میخواد در امت اینچنین طائفه‌ای باشن، اینا حجت بر مردم باشن، بیان کنن احکام شرعی را، شاهد بر مردم باشن، که همون معنی است که گذشت. این آیات و اما روایات، روایات هم دلالتش روشن‌تر از آیات. روایات زیادی است که امر به طلب علم میکنه، علما رو ورثه انبیا قرار میده، اونها رو مسئول میکنه که همون کاری رو که انبیا کردن که حفظ شریعت، حفظ دینه، تبلیغ دینه، اینا همه دعوت مردم به دین، هدایت کردن مردم به دینه، اینا رو همه رو در اون روایات علما و ورثه الانبیا با اون روایات اثبات میشه که اینا همه وظیفه انبیا است. و چون اصل این تبلیغ و دعوت و هدایت و اینه که از واجبات روشن و بیان، بلکه یکی از اغراض اصلی شریعت کل شرایع الهی است، مثلا غرض از بعثت انبیا و ائمه همین بوده، فهران یکی از واجبات بر مردم خواهد شد که این اینا برن تحصیل علم کنن، بعدی ازشون طائفه ای ازشون این کار بکنن و این غرض مهم را حفظ کنن. در بعضی روایات هم آمده تحریک شده به این، مثلا در صحیحه ابان ابن تقلب عن ابی عبدالله علیه السلام قال لوددتو ان اصحابی ضربت رؤوسهم بالسیاط حتی یتفقهوا، اینقدر مهم بوده پیش ائمه این بحث تفقه در دین که میگه من حاضرم، دوست دارم اصحاب خودم را با صوت با شلاق مجبور کنم که تفقه کنم. ضربت رؤوسهم بالسیاط لیتفقهوا، کافی جلد 1 صفحه 31 کتاب فضل علم بود. و روایات زیادی هم شبیه به این لسان هست که مجموع روایات هم شاید حد تواتر باشه. پس از روایات هم وجوب تعلم استفاده میشه. از جمله ادله باز خود عمل ائمه، سیره ائمه این بوده، سیره ائمه اطهار و همچنین پیامبر اکرم تأکید بر لزوم تفقه بوده و اینکه واسطه برخی بیان علم شریعت رو یاد بگیرن، برن تبلیغ کنن، هدایت کنن، مردم رو دعوت کنن. اونها پس بنابراین اصل این مسئله که مجموعه ای از امت مکلفن به نحو وجوب کفایی بیان شریعت را یاد بگیرن و خود پیامبر و ائمه هم دنبال این بودن که این چنین جریانی را ایجاد کنن در جامعه اسلامی و ایجاد کردن مخصوصا ائمه اطهار و اونها حفظ کردن با همین تعلیم ها و تربیت ها و حفظ احادیث و امر کردن اصحابشون به هم تعلم احادیث و تفقه در دین و هم حفظ فقه و دین و هم تبلیغ آن به دیگران. این خودش دلیل عملی و سیره روشن انبیا و ائمه و متشرعات و این که یکی از مهمترین واجبات کفایی اوجب واجبات کفایی است در حقیقت در اسلام که بایستی این مجموعه باشن و دولا اگر نبودن حفظ نمیشد دین. روایاتی که در رابطه با اصحابی مثل زراره و محمد بن مسلم و اینا آمده که اینا از این راه حفظ اینا کسایی هستن که به هم حفظ دین، دین حق و اسلام راستین که اسلام اهل بیت. جلو ببینید اون روایات را، خیلی روشنه که این مسئله مسلم بوده که حفظ دین و صون دین و شریعت از انحراف، از تحریف، از ضایع شدن، از اندراس، بعد تبلیغ، نشر دین، احیای دین، تبلیغ دین، دعوت مردم به دین، هدایت کردن مردم به دین، اینها همش متوقف بر وجود این تفقهه. و چرا تفقه مقصود از اجتهاد؟ حالا همون تفقه استدلالیست دیگه، گفتیم تفقه هم مقصود استدلال، فقه استدلالیست، نه فقه حبی نداره. فقه اکبر هم بخشش هم از خودشه، عمده این اکبر گفتیم شریعته، فقه عمدهش فقه، عمدهش فقه و احکام فقهیست و این روایتی هم گفتیم ناظره به تفقه. این روایتی حالا صحیح ابان که درش تفقه آمده بود، تفقه همون اجتهاده و روایت کارایی هم که این اصحاب ائمه میکردن هم بود. زراره و محمد بن مسلم همه 99% از روایاتشون درباره فقه، نه درباره مسائل اعتقادی. اونا هم ضمنش هست، اونا این مسائل اعتقادی هم که نیاز به خبر داره، نیاز به سنت داره، اونم مثل اونه فرق نمی. بنابراین این هم خود مسئله از مسلمات، از ضروریات مذهب بلکه اسلامه. اهل سنت هم شاید این رو قبول داشته باشن این مقدار رو. این هم یک دلیل. دلیلی دیگر هم که دلیل عقله، عقل عملی هم حکم میکنه به وجوب اجتهاد، یعنی یعنی لازمه که مسلمان ها اجتهاد کنن. چرا؟ همون دلیل منجزیت عقلی که در با بحث قبلی ما عرض کردیم در رابطه با اون سه طریق گفتم، یعنی ترجز احکام شرعی به احتمال یا به علم اجمالی موجود قبل از فرض، و اون اقتضا میکرد یکی از اون سه راه را، یا اجتهاد یا تقلید یا احتیاط. احتیاط همونجا گفته میشه که احتیاط تام ممکن نیست در تمام اطراف، برای همه مردم ممکن نیست، شاید اصلا برای یک نفر هم ممکن نباشه، چون بعضی ها دوران بین محظورینه، نمیتونه احتیاط انسان نره تحصیل علم کنه یا تقلید کنه. بعد احتیاط تام برای مردم موجب اختلال نظام، قطعا شارع او رو نمیخواد. پس بنابراین یک مخلص، یک طریقی، یکی از این دو طریق دیگه لازمه، یا اجتهاد یا تقلید لازمه وجودش. به تقلیدم توقف بر وجود مجتهد داره، پس میشه اجتهاد لازم. عقلا اجتهاد ولو به نحو لزوم کفایی بر همه منجز میشه که بالاخره بعضی برن مجتهد بشن، و الا احتیاط تام که معقول ممکن نیست، اختلال نظام لازم میاد، قطعا مطلوب شارع نیست و ممکن هم نیست اصلا قبل از اجتهاد و تقلید، به اعتبار اینکه دوران بین محظورین زیاد هست در محتملات، برای کسی که نمیدونه چیه، هر چی دیده تونه میده هم واجب باشه هم حرام باشه، چگونه میتونه احتیاط کنه. بنابراین اون دلیل هم که بر اقامه کردن به عنوان منجزیت عقلی و دلیل عقلی بر وجوب احد و طرق و سلاسه، اون هم به دقیقه باز اجتهاد رو معین میکنه. اگر احتیاط تام گفتیم مقدور نیست یا اختلال نظام لازم میاد و بنابراین یکی از این دو تا راه دیگه ملزم میشه. هر دو راه متوقف بر وجود مجتهدینه. اجتهاد که روشنه، تقلید هم همینجور، تا مجتهدی نباشه از کی تقلید کنه؟ پس اجتهاد میشه اصلش فی الجمله، ولو 5 نفر 2 نفر 3 نفر مجتهد بشن در هر جامعه ای یا به مقدار کفایه، اون میشه واجب کفایه عقلی، یعنی منجز میشه عقلا اون باب. از این باب هم باز تنجس بیشتر پیش میاد. بنابراین دلیل عقل هم این اقتضا میکنه. عقلا هم حکمشون اینه در اینجور موارد که بالاخره متخصص بخواد تا بقیه بتونن به او رجوع کنن. همه که نمیتونن برن احتیاط تام کنن، بلکه احتیاط تام ممکن نیست با بدون علم. اونجا گفته شد در اون بحث معروف اجتماعی تقریب. پس هم از ادله، هم از آیات، هم از روایات، هم از سیره معصومین و اصحاب ائمه و هم سیره متشرعه و هم از عقل، همه این ادله اقتضای وجوب کفایی اجتهاد رو میکنه یقینا. و اما مسئله دوم که این وجوب اجتهاد بقایش هم واسه انفتاح بابش هم واجبه، یا میشه که حالا یه چند تا مجتهد بشن در یه اصلی، بقیه دیگه همه رجوع کنن به اون مجتهدین و از اون تقلید کنن، همین کاری که اهل سنت کردن. ادله گذشته بعضیش و همش اطلاق داشت، یعنی در هر زمانی اقتضا داشت همون تکون و شهدا، مخصوص به خود زمان نبود که توقعه به دین. بنابراین اون روای اون آیات و روایات اطلاق داشت. دلیل عقلی هم که گفته شد اونم اطلاق داره، به این معنا که مردم اگر گفتیم احتمال منجزه، علم اجمالی منجزه، اقتضا داره که بالاخره مجتهدین باشن چون اختیار ممکن نیست، بحث تقلید هم اونها درست کردن، تقلید از میت، میت قبل از 1000 سال، خود این بحث تقلید از میت اجتهاد میخواد مجوزش، و الا ابتداعا نمیتونه مردم موجود همه تقلید کنن از او. تقلید، جواز تقلید از میت به نفسه هم اجتهاد، مسئله تون اجتهادیه مختلفون فیه. جواز تقلید از میت مخصوصا تقلید ابتدایی، خب مردم نمیتونن در این مسئله ابتدا خودشون بیان تقلید کنن، باستی قطعا بیان در این مسئله مجتهد بشه یکیشون بگه وجود و تقلید ابتدا از میتین، از فقهای گذشته، تا بتونن این کارو بکنن. خب بله، برای من که ابتدا میخوام تقلید کنم حجت نیست، برای منی که میخوام تقلید کنم ها دیگه در همون بحثش ثابت میشه. مقلد که نمیتونه برای خودش تقلید کنه، بایستی در جواز تقلیدش از میت، از اون غیر قدر حی قدر متعقنه، اما از میت که قدر متعقن نیست، بلکه مشهور عدمشه، خلافشه، مثلا مذهبشه یه قائل به عدم جوازشه، اجماعی شد عدم جواز تقلید میت ابتدا. پس خود این مسئله یه مسئله ایست یا اجماع و تسالم بر خلافش هست، یا اقلا مسئله ایست اختلافی که مخالف نیست در این مسئله خودش بیاد اختیار کنه تقلید بر میت، واسه رجوع کنه به مجتهد در تقلید کردن از میت، حالا یا ابتداعا یا بقاعا. ولذا چرا ادعای شده بسره بخونید چیه در مقابل اهل سنت، همین اجماره، همینه بهش تقصد کردن آقایون بر عدم جواز تقلید میت ابتداعا، همینه دلیلش، همینه که موضع تمام فقهای شیعه در مقابل اهل سنت همین بوده که لا یجوز تقلید میت ابتداعا. پس مسئله اگه این طرفش اجماعی نباشه لااقل اختلافیه، مخالف هم نمیتونه این کارو کنه، عقلش میگه واسه اجتهاد کنید در این مسئله، همه هم که نمیتونه اجتهاد کنن، یه نفر هم بخواد اجتهاد کنه باز مجتهد درست میشه، باز شد وجوب اجتهاد واجب کفایی در این زمان هم. اون دلیل عقلی هم اقتضای وجود مجتهد در هر زمانی رو داره در حقیقت، حتی اگر بخواد کسی بقای بس نبیده، یعنی حفظ کنه، رجوع به میت کنه ابتداعا در مسائلش، بایستی از رأی با رأی مشاهد این کار کنه مخلف. بنابراین همه اون ادله در حقیقت اطلاق داره مضافه بر همون ادله، اون دلیل لبی که گفتیم، دلیل سیره متشرعه که حفظ شریعت و از تحریف و تسبرد دیگران و ضایع شدن و اینها نیاز به بقای این اجتهاد داره. حتی در اون مسائلی که اجتهاد شده، فضلاً از مسائل مستحدثه که پیش میاد، اونا اجتهاد هم نشده درش میاد، به اجتهاد جدید داره و ما اکثر و تفریعات و تشریفات و فروع جدید و مستحدثات و همونایی هم که اجتهاد شده باز نیاز به اجتهاد داره، چون باز اونم این معنا نیست که دیگه اجتهاد اونها 100% باشه، درش ممکن نکات جدیدی که حفظ بیشتر شریعت در اونها باشه، رسیدن بهتر به حکم باشه، اونم باز واجبه در هر زمان. بنابراین که میشه معمولا اجتهادها پخته تر میشه، عقب‌تر که نمیره. اون چه که قبلی ها دارن به دست میاد، اضافه با تحقیقات جدیدی که انجام میگیره. بنابراین بازم همون ادله گذشته هم اقتضای اصل وجوب کفایی اجتهاد را در زمان شارع داره و زمانه گذشته داره، هم بقا اجتهاد و بقا حفظ شریعت و عدم تضییع شدنش یا مثلا محدود شدنش اقتضای بقایی رو داره. و از همه مهمتر اینه که در فقه ما، این نکته ایست اضافی، در فقه ما بحث اجتهاد و تفقه و وجود مجتهدین و فقها فقط جنبه فتوایی نداره. یک بخشش فتواست، نقش و تکلیف و وظیفه متفقهین و فقها و مجتهدین تنها محصور در فتوا دادن یا تبلیغ احکام نیست. اینا وارث انبیا هستن، همچون که در روایات آمده بود، و در تبلیغ احکام فقط وارث نیستن، وارث انبیا هستن در همه اون شؤوناتی که اونها داشتن، که اون بحث ولایت عامه و تصدی برای امور ولایتی و اینجور مسائله، که این را هم از روایات ادله ولایت عامه در روایات خاصه استفاده میشه، مثل مکاتبه معروف انهم حجتی علیکم و انا حجت الله، و هم از روایات هم ورثه ادله دیگری که استدلال شده بر ولایت فقیه، من جمله همین العلماء ورثه الانبیاء، امام بین استدلال کرده در بحث مکاسبشون ورثه فقیه که این ورثه در همه شؤون انبیاء است، نه فقط این شأن، حتی شأن ولایات امور عامه اش. خب این بخش دوم دیگه یقینا نیاز به وجود علما، چون جو علما مقصود فقها مجتهدین عالمین به دین در هر زمان دیگه، ولایت دیگه نمیتونه وارد میت باشه، که اینجا دیگه این علما میبایستی حی باشن، احیا باشن. پس بحث این اعتقاد خاصی که در مذهب شیعه است، به عبارت اخرى در مذهب شیعه از اصول مذهب ما یکی اینه که ائمه، که علما و فقها نواب ائمه در عصر غیبت و همون ولایت و مسئولیت های خاصی که به ائمه داده شده در حفظ دین، احیای دین، نه فقط حفظ، تبلیغ و نشر و حفظ و احیا، که احیا یعنی حاکم بودن، حاکمیت دین، حکومت کردن دین، اجرا شدن احکام دین، همه احکام دین، اینا همه شده وظیفه علما، وظیفه فقها و مجتهدین. اینه که از اصول اعتقادی شیعه است تقریبا، که فقها و اصحاب ائمه اینا حجت ائمه هستن در مردم بعد از ائمه و در اصل غیبه، و همون منصب ولایت اجتماعی و عام را دارن، حالا اون خاص و خصوصیت ها و ولایت تکوینی اون مسائل ائمه را ندارن، ولی این ولایت در امور عامه که مربوط به مردم است، مربوط به دین مردم است، یکیش هم احیاء دینه، این رو دارن. ولذا عرض کردیم در اون تاریخ و ادوار فقه که وضع فقهای شیعه و حرکت اجتهاد در تاریخ شیعه با تاریخ اهل سنت فرق میکنه. در تاریخ شیعه این حرکت منتهی به ولایت فقیه و مرجعیت و این حرفا شده و میشه در اثر همین مبناست. این مبنا خاص شیعه است البته، اونا این مبنا رو ندارن چون اصل امامت رو ندارن. این نظریه امامت و نیابت از امام، از امام معصوم در ولایات و اموری که نیاز به ولایت داره، حاکمیت داره، امور مربوط به حاکم شرعه، و اینا از حکام جور و سلاطین و خلفا و امثال اینا مشروع نیست. این نظر شیعه است، برخلاف نظر اهل سنت. هر کی آمد حاکم شد نمیتونه این ولایت رو داشته باشه. اینا مخصوص معصومه نزد اعتقاد شیعه. بعد از معصومین هم کسی است که اونا اسم دادن، چه در زمان حیاتشون، چه بعد از زمان غیبت کبرا و زمان غیبتشون اسم دادن به اونا، اسم عام دادن، اونا فقها. حالا این اسم از ادله لفظی استفاده میشه، از اون روایات استفاده میشه که به بعضش اشاره شد، یا از دلیل حسبه خیلی جاها استفاده میکنن، ادله لبی استفاده کردن برخی. بالاخره حالا وسیع در همه امور یا در بعض امور، در اجرای حدود، در بعضی از اخذ وجوهات، در اخذ زکوات و اخماس و انفال و امثال اینا، اینا قائل شدن دیگه، فتوا هم دادن از قدیم تا حالا. بحث حکومت هم که ضمناً بوده، هم دیگه عرض شد در تاریخ به در کلمات در مرحوم شهید و شهید اول و بلکه قبل از شهید و بعد و اینا نقش ایفا کردن علمای ما از همون تاریخ، از همون ابتدا. بنابراین این خصوصیتی که نسبت به فقه شیعه و اصول اعتقادی شیعه هست در نظریه امامت و ائمه، اینکه حاکم شرع تنها کسایی که ائمه معصومین هستن و کسایی که اونها از طرف اونها معزونن و نائب خاص یا عام اونها قرار میگیرن، نه دیگران. این نظریه اقتضای انفتاح باب اجتهاد رو داره قطعا، استمرار این حرکت اجتهاد رو داره قطعا در جامعه و در بین مردم تا زمان ظهور صاحب معصوم اصلی و ولی اصلی که ولی الله اعظمه، که البته اون وقت هم شاید باز ادامه خواهد داشتن، اون بالاخره باز به لحاظ مناطق و اماکن و مسائل مختلف، کشورهای مختلف و ملت‌های مختلف، این نیازه. این یکی از همون نیازهای خیلی روشن و غرضهای خیلی بیان و روشن ادیان الهی و شریعت‌های خداوند متعال. شرایع الهی در هر زمان هم همینجور بوده، مخصوصا زمان اسلام که اکمل الشرایع و خاتمه الشرایع. به این ترتیب این بحث وجوب کفایی اجتهاد هم اصلش هم انفتاح بابش و استمرارش در امت بین مردم ثابت میشه و این بحث تمام میشه. بینات صلی الله علیه و آله.